أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الصلاة والسلام على قال المؤمن ألف المألوف، لا خير في من لا يعلف ولا يولف. از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده است که فرمود المؤمن الف معلوف، لا خیر فی من لا یعلف ولا یولف. مؤمن در دوره زندگی خودش در دنیا حرکاتش نحوی است که هم مردم رو دوست دارد و هم مردم رو دوست دارد. الفون معلوف. و بعد فرمود لا خیر فی من لا یعلف ولا یولف. اونی که مردم رو دوست نداشته باشد و مردم هم علاقه نداشته باشند با اونس بگیرن، اصلا خیری در اون نیست. و اگر به همین کلمه عمل بشه خیلی از مشکلات ما حل میشه. خب تا حالا بحث ما در تنبیه 11 بود، خیلی مفصل بود و طول هم کشید و مطالب بود که گذشت. امروز تنبیه 12، استصحاب در امور اعتقادیه. مرحوم آخوند در کفایه جلد دوم صفحه 338 از ثانی عشر تا به آخر و اما امور اعتقادیه، حاصل فرمایشون اینه که امور اعتقادیه که در این تنبیه 12 بررسی میشه که استصحاب در جاری هست یا نیست، دو قسمن. قسم اول اینه که اون چه درش لازمه فقط عقد قلبه و تسلیم در برابر اون چه بهش عقیده پیدا کرده، مثل مسائل برزخ و قیامت و بهشت و جهنم و کیفیت عذاب در جهنم به چه کیفیتی هست، نعمت‌های بهشت با چه نحوی هست، حساب قیامت با چه کیفیتی هست، عالم برزخ و قبر اونجا چه مسائلی هست. این وقت فقط اجمالا قبول داشته بشه کافیه، دیگه تحصیل قطع نسبت به اینا لازم نیست. که آدم قبر پیدا کنه که در قبر بعد از مردن آیا انسان میت اشرافی هم نسبت به مسائل دنیا دارد یا نه، اطلاعی دارد از دنیا، بستگان خودش یا غیر بستگان یا نه، اینا لازم نیست. البته خب از بعض مطالب معلوم میشه که انسان بعد از مردن هم تا حدی اشراف دارد بر مسائل دنیا. یکی از آقایون فعلی مشهد حفظه الله، همین حاجی سیدان ما، ایشون می‌فرمودن بعد از مرگ پدرم ما بررسی کردیم تو اسناد و کاغذهایی که در اختیار پدرم بوده، برخورد کردیم به کاغذی که در اون نوشته بود که یک مبلغی مثلا از فلانی من بدهکارم، فرض کنید از عبدالرضا نامی بده کاره. ما بررسی کردیم بین افرادی که به این نام بودن، دو نفر از تقریبا کسانی که با پدرم مشهور بودن به این نام پیدا کردیم. بعد من به هر کدام از این دو نفر گفتم که فرض کنید این 10,000 تومان پدرم از شما بدهکاره و نوشته حالا میخوام بدم، قبول نکرد، گفت معلوم نیست که مال من بشه، ما دو نفر به این نام هستیم. این گذشت و نه او قبول کرد و نه او قبول کرد. بعد از حال کم و زیاد مدتی گفتم علایه حال این پول مال یکی از شما دو نفره، ما باید بدم این پول من بدم، شما میخواین تقسیم کنه بین خودتون، میخواین به یک فقیری بده، بالاخره باید بون بدن. وقتی اون روزی که این پول دادم به اینها، شبش پدرم خواب دیدم، گفت جعفر تا دیشب اینجای سینم میسوخت، از دیشب دیگه راحت شدم. که معلوم شد که بایی که پسرهای مثل آقای سیدان هم از جعفر هم اصد عباد خدا رحمتش کنن، خب معلوم شد که بچه صالحی بودن و به فکر ادا دین پدرشون بودن، مگه تا دیشب تا نداده بودن سینم میسوخت. حالا دیگه این افرادی که علای حال بی قید هستن بعد از مردن چه بشه کجاشون میسوخت معلوم نیست. آیت الله وحید حفظه الله فرمودن که مرده هایی که در امن و امان هستن، یعنی اهل بهش هستن، اونا مطلع هستن و میتونن اطلاع بدن. در رسول یادیشون فرمود که وقت ما دادیم پدرم گفت تا دیشب یه سینه میسوخت، معلوم شد که مرده هم ممکن اطلاعی داشته باشه. بنده خودم خب محل من در تربت میگن بنهنگ، که اگر توفیق باشه خدمت رو میریم یک وقت اونجا که زادگاه همون اونجاست. مدت ها بود مادرم مرده بود و مادرم زن فهمیده بود. در طول عمرم یاد نمیدم که یک سبحانه ما داده باشه قبل از قرآن خوندن. سبحانه که آماده بود اول قرآن رو میفرد، تا قرآن نمیخونیم حتی یک شوی مونده. در طول عمرم نداد، اول قرآن میخوندیم و بعد سبحانه رو بچه میداد. یک شب مادرم خواب دیدم که گفت به همین زودی دو نفر از بستگان ما پیش من میان، با همین تعبیر به همین زودی. فرداش یک پسرمو در تربات کاسبه به ما زنگ زد که بیا تربات کن. چه خبره؟ گفت که برادر نگفتن شه علایه دو تا برادر داشتیم، یکی در همون بنهنگ بود یکی در تربات. اونی که در بنهنگ بود گفت برادر مرده. رفتم و دیدم اون برادرم که در بنهنگ بود و کشاورد بود و جزی مرکی ما داشت میداره میکرد مرده. دوم یا سوم همون برادرم یک نوی داشت مرد. گفتم خب مادرم گفت دو نفر پیش من میان از بستگان ما، دو نفر بود شد برادرم و بچه برادرم مردن و از اون رفت. در هر صورت حالی که در برزخ چه عالمی هست و مطلع هستن و نیستن، اینا لازم نیست. اجمالاً معتقدیم که بعد از مردن برزخی هست و سؤالی هست و کذایی هست و درباره مرحوم صاحب جامع المقاصد نقل میکنن که از ایشون سؤال شد که بعد از مردن، ایشون گفت که وقتی مردن دوتا ملک آمدن، یکی کارهای خوب مرا نقل میکرد، یکیم خطشم میکرد، هر خوبی کار خوبی کرد به نماز اشکالی کرد، اینجاش خراب بوده، اینجاش خراب بوده. بعد با عصبانیت اون ملک گفت که این جامع المقاصدی نمیشه که لم یکتب مثلو فی الاسلام، یک کتاب نوشته که در اسلام مثلش نوشته نشده. اونی که خطشم میکرد گفت بله، وقتی که نوشت به ذهنش خطور کرد که مثل کتاب من کسی ننوشته، پس اینم از بین رفت. با همون خطور قضایی گفت وقتی از همان ناامید شدم دیگه مشمول رحمت خدا شدم و الحمدلله در امن و امان هستم. علایه حال لازم نیست که آدم این مسائل برزخ بدانه. اجمالا معتقده که برزخی هست و قیامتی هست و در قبرم حساب کتابی هست، همین اعتقاد اجمالی کافیه. قسم دوم از امور اعتقادی چیزیست که باید انسان قطع بونا پیدا بکنه، یقین پیدا بکنه، مثل اصول دین، توحید و نبوت و عدل و امامت، اینا باید آدم یقین بونا پیدا بکنه. البته یقین هم اینجا آقون میگن که بالا از راه تقلید باشه، از راه تقلید هم که فرمادر گفتن یا دیگران گفتن، منبری ها گفتن، علما گفتن، از راه تقلید هم که انسان یقین پیدا کنه کافیه، اون چه لازمه یقینه. پس امور اعتقادیه دو قسمن، قسمی است که فقط عقد قلب کافیه، تسلیم دیگه تحصیل یقین لازم نیست، و قسمی هست که تحصیل یقین لازمه. اون وقت مرحوم آخون در هر دو قسم مگن استصحاب حکمی جاریست که اگر شک کردیم در بقای این حکم استصحاب جاریه، اما در دوم که تحصیل یقین لازمه استصحاب موضوعی نیست، اما در اون اولی که عقد قلب کافیه استصحاب موضوعی هم جاری خواهد شد. پس به نظر مرحوم آخوند در کفایه امور اعتقادی دو قسمه، در یک قسم هم استصحاب حکمی جاریه و هم موضوعی اگر یقین و شک داشتیم، و در یکی فقط استصحاب حکمی جاریه، استصحاب موضوعی جاری نیست. برای توضیح مطلبیشون تحت عنوان یک مقدمه عرض میشه که استصحاب بگیم اصل عملی است که در مقام عمل به وسیله استصحاب یا عملی انجام بدی. این که به بعضی از اصول میگیم اصل عملی مثل استصحاب، این در قبال ادله اجتهادیه هست. ما نیاز به دو قسم از یا بیشتر از مسائلی که در کتب عنوان کردن بزرگان نیاز داریم. یکی میگن دلیل اجتهادی میگن، مثل ظواهر و مثل خبر ثقه و اینها. یکی میگیم اصل عملی. دلیل اجتهادی اونیست که کاشف از واقع برای ما، ولذا در جای خودش گفته شد که مثبتاتش هم حجته. وقتی خبر از ثقه گفت که زید زنده هست، معلول مطابقش نه که حیات زیده، اما لوازمش هم که پس نیاز به خواب داره، استراحت داره، غذا داره، این هم ثابت میشه. اما اصل عملی دیگه لوازمش گفتیم ثابت نمیشه، مثبته. پس اصل عملی اونیست که در مقام عمل برای که گیر نکنیم چه کار بکنیم، به وسیله اون از این گرفتاری که پیدا کردیم رها پیدا میشیم و اصل عملی جاری میشه. پس اصل عملی نه معناش اینه که با اعضا و جواره همون کاری انجام بدیم، با دست و پاوینا. اصل عملی در مقام عمل باید بگین عمل بکنیم، ولی کشفیاتی از واقع بره ما نداره. پس اصل عملی هم شامل اعمال بسان جواره ما میشه و هم شامل عمل قلبی و جوانه ما میشه که الان میگیره. وقت مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه میفرمودن که برای به تعبیرشون نفس ناطقه انسان، همون جوری که صفاتی هست مثل علم و زن و شجاعت و بخل و اینا، همه صفات نفسانی است. فعل اختیاری هم برای نفس هست، یک کارهایی هست که اونا میگیم فعل اختیاری نفس، مثل عقل قلب که انسان نفس ناطقش قدرت دارد که تصمیم بگیرد بر یک کاری و دنبال و حرکت کنه یا تصمیم نگیره. پس بنابراین نفس ناطقه ما هم یک صفاتی دارد مثل زن و شجاعت و شک و هم ازش فعل اختیاری صادر میشه که ممکنه انجام بده مثل عقل قلب و تصمیم و دنبالی باید حرکت من هستم.
شاید این سوال پیش اومده که بالاخره ما احساسات یک اصل عملیه و اصل عمل در مقام عمل و موارد فقهی مورد بحثه.
بله.
این تنبیه دوازدهم که بحث امور اعتقادی مطرحه اصلا چی ربطی به بحث عمل ما داره؟ ما احساسات رو اصل عملی قرار دیم برای اعمال خودمون. یه عملی رو مقام شک کنیم، نمازی، روزه، مثلا یه بحث عملی رو.
بله.
اینجا در تنبیه دوازدهم مرحوم آخوند چی ربطی داره به مسائل بحث اعتقادی؟ چی ربطی به بحث عمل ما داره؟ یعنی این در واقع اون حرفی که الان شما فرمودید ظاهرن جواب این سوال مطرح باشه که بعد اون استثار اصل عملی در مقام اماره هست، استثار که اصل عملی در مقام اماره به اون کاشفیت از واقع داره، ولی این که الان ما داریم عمل میکنیم این بحث استثار عقایدمون بحث اصلا رفت به عمل نداره، این پاسخش چی میشه؟
ببینین همین که الان از آینه نقل کردن جواب همین فرمایش شماست. عملی که ما میگیم اختصاصی به عمل جسممون نداره که چشم و دهان و زبان و بینا، عمل جوانیم که مربوط به قلب من هست مثل تصمیم گرفتن، عقد قلب کردن، اونا رو شامل میشه که میگم عمل جوارحی و عمل جوانهی. این برای همینه که ما میگیم که ایشون میفرمودن که نفس ناطقه. خب ببینید گفتیم که اصل عملی میگن ظهورش در همون عمل خارجیه که از دست و چشم و پای ما صادر میشه، میخوایم بگیم این نیست. اصل عملی میگن در برابر اون عدله اشتادیه، یعنی کاشفیت از واقع نداره. خبر ثقه دلیل اشتادیست، کاشفیت از واقع داره. اما استصحاب اصل عملی نیست، کاشفیتی نداره، در مقام عمل به شما عمل میکنیم. پس اصل عملی هست در برابر عدله اشتادیه که اونا کاشفیت از واقع دارن، طریقیست که واقع رو ما نشون بدن بسی اونها، اما با استصحاب واقع ما نمیبینیم، اما با استصحاب در مقام عمل از این تحیل خودیم نجات پیدا میکنیم.
پس اصلش نسبت به کاشفیت، یعنی اصل عملی، اصل یعنی کاشفیت از واقع ندارد،
بله.
عملی یعنی عمل جواری و جوانی.
بعد اصل عمل علایه حال اصل عملی ظهورش در همون عمل جواره جسم مونه، و هنیک میگیم نه اصل عملی که ما میگیم در برابر اون عدله اشتادین کاشفیت نداره، فقط در مقام عمل بهش عمل میکنیم. در مقام عمل خواه اون چه ما شک کردیم مربوط به جواره بدنمون باشه و خواه مربوط به قلبمون باشه، اونم شامل میشه. پس عقد قلبم گفتیم که از اعمال، از افعال نفس به اصطلاح نفس انسان هست، کمون که حرکات دست و پا از اعمال انسانه، و استصحاب همه رو هر دو رو شامره، هم به اصطلاح اعمال جوارحی و هم جوانحی. بله. اون وقت از اون چه قلب تصمیم میگرد که عمل جوانحی است تعبیر میشه به، عرض کنم که عمل جوانحی در برابر عمل جوارحی که الان نفس کردن مثل اون چه از بدن انسان، از دست و پای انسان جوانحی میشه. پس بنابراین استصحاب شد اصل عملی، یه در مقام عمل به وسیله او از این نگرانی در میه، و عمل هم دو قسم شد، عمل جوارحی و عمل جوانحی. پس بنابراین همونجور که در اعمال جوارح ما اگر شرایط استصحاب بود یقین و شک لاحق بود استصحاب جاریه، در عمل جوانح ما هم که اگر یقینی بود و بعد شک کردیم باز استصحاب جاری خواهد بود. بله. بله.
یک سوال دیگه هم پیش میاد.
بفرمایید.
اینی که استصحاب رو ما در زمانی که اثر داشته باشن جاری میکردیم.
بله.
اثر از امور اعتقادی چیست؟ اثری برای ما داره؟
خب اونم الان بیان میشه که اثر امور اعتقادی زارا نامیرانی بیان میکنن که الان بیان میکنیم که اثرش اینه که عرض کنم که یا عقد قلب برای ما پیدا میشه و الان بیان میرسیم اونجا، عرض کنم خدمتتون که بعد بله، مرحوم آبین الان جواب شما در واقع. مرحوم آبین می فرمودن که اجزای استصحاب در امور اعتقادیه، همین که الان شما فرمودین، مضافن بر این که یقین و شک لازمه تا استصحاب جاری بشه، اثر شرعی هم باید داشته باشه. خب استصحاب چه اثری داره؟ و اثر دو قسمه. یکی از اون دو قسم اینه که عقل قلب بره ما بیاره. وقتی ما استصحاب در امور اعتقادی جاری کردیم، عقل قلب برامون پیدا میشه و تصمیم جدی میگیریم. و دوم این که چیزی که ما عارف نبودیم معرفت پیدا میکنیم. با اجرای استصحاب یا عقل قلب پیدا میشه در بعضی مورد، و در بعضی مورد با اجرای استصحاب معرفت ما زیادتر میشه. معرفت نداشتیم، با اجرای استصحاب معرفت پیدا میکنیم. پس بنابراین در امور اعتقادیه گذشته بر یقین و شکی که باید باشه تا استصحاب جاری بشه، باید اثرم داشته بشه. و اثر دو قسمه. اثر یا عقد قلب، با اجرای استصحاب عقد قلب و تصمیم پیدا میگیریم، و یا معرفت پیدا میکنیم. شناخت نداشته ما را شناخت نسبت به اون موضوع پیدا میکنیم. بله؟ وقتم تمام شده. پس نتیجه این شد که علاوه حالا امور اعتقادیه به تعبیر مرحوم آخوند دو قسمه. در یک قسمش هم استصحاب حکمی و موضوع هر دو جاریه، در یک استصحاب حکمی تنها جاریه. و معلوم شد که اصل عملیم که میگیم این در برابر ادله اجتهادیه، نه این که اختصاص به عمل جوارح، هم عمل جوارح را شامل میشه و هم جوارح را. و معلوم شد که در امور اعتقادیه اگر استصحاب جاری شد گذشته بنی شرایط اجزا، باید اثر شرعی هم باشه. اثر شرعی یا عقد قلب و یا تحصیل معرفت. اللهم صل علی محمد و آله.